یکی دیگه از عواملی که باعث میشه اولیاء خدا تنها بمونن، باعث میشه که دیگران جدا بشن از اونها، اینه که اهدافی که اولیاء خدا دارن اهداف بلندی است. اونها قله ها رو نشون میدن و مردم رو به سمت قله ها دعوت میکنن و البته همه هم اهل رفتن به قله نیستن، طبیعیه که خب تنها میمونن. شما نگاه کنید، هیچ پیغمبری دعوت نکرده مردم رو به، یعنی هدف رو اینجوری قرار نداده که مردم رو دعوت بکنه به امنیت، رفاه، آزادی، آبادی، به اینجور چیزا دعوت نکرده. با اینکه معمولا انبیا تو جوامع محروم، معمولا تو مناطق محروم مبعوث می شدن، اگر با این چیزا می اومدن و شعاراشون رو این چیزا قرار می دادن، چه بسا مشتری جلب می کردن. اما با این وجود این کار رو نکردن. دعوتشون به توحید بوده، بندگی بوده، خدا ترسی بوده، توجه به ابدیت بوده، مردم رو به این چیز، توجه به عدالت بوده، به این چیزا دعوت کردن. شما نگاه کنید، مکاتب مادی، حتی مصلحان اجتماعی که سوء نیتی هم نداشتن، اونایی که به عنوان مصلح بودن و معروف بودن تو تاریخ، معمولا شعارهاشون این بوده، رفع تبعیض، رفع فقر، این چیزا بوده دیگه، رفاه، امنیت، توسعه مادیت، به این صورت بوده. اما هیچ کدوم از انبیا و اولیا این دعوت ها رو نداشتن. درسته که اگر هر کدومشون حکومت رو به دست می گرفتن، امنیت رو می آوردن، آبادی رو می آوردن. امیرالمومنین 5 سال حکومت کرد، 5 سال که غالب این 5 سال هم تو جنگ بود، جنگ هایی که علیه حضرت به راه انداختن. تو همین 5 سال حضرت خودش فرمود من کاری کردم که یک نفر گرسنه تو حکومت اسلامی نیست و بی سرپناه نیست، یعنی مسئله غذا و مسکن رو امیرالمومنین حل کرد. با اینکه اگه حکومت رو به دست بگیرن، امنیت، رفاه، آبادی، آزادی در حد معقول رو میارن. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن زمان ظهور، همه این چیزها رو میارن در حدی که انسان نیاز داشته باشه خواهند آورد، ولی اهداف اینا نیست، اینا رو هدف قرار ندادن. هدف انبیا و اولیا پایین‌ترین کلاسشون هم باز بالاتر از این حرفا بوده، پایین‌تر، یعنی چون اولین کلاس انبیا و اولیا هم بوده که تعلق دل نبندید به دنیا، اولین کلاسشون هم بالاتر از دنیا و توسعه مادیت و این حرفا بوده، اولین کلاسشون هم زهد بوده. خب رو این جهت مشتریشون کم میشد. وقتی که این چنین شد، مردم رو به سمت قله ها دارن دعوت میکنن. عرض کردم هر کسی که حال قله رفتن نداره، که هر کسی که حال این رو نداره. بعضیا همون، حالا عذر میخوام، در حد همون علفشون فراهم باشه کفایت میکنه براشون، بیشتر از این رو نمیخوان. که کسی که هدفش با هدف انبیا و اولیا یکی نباشه، اون دنبال مشروع خودشه، دنبال کار اونها نیست، دنبال کار اونها نیست. کسی که اهدافش این هست که دنیای خودش رو حفظ بکنه، آبروی خودش رو حفظ بکنه، اونجایی که باید برای ولی خدا سرمایه بده، آبرو بده، جان بده، مال بده، این اهل این حرفا نیست. این هدفش همین چیزاست، حفظ جان، حفظ فرزند، حفظ مال، همین چیزاست. حاضرم نیست در راه ولی خدا اینا رو بده. خب طبیعیه که اون روزی که قرار شد فداکاری بکنه این نمیکنه. این هدفش یه چیز دیگه است، این هدفش یه چیز دیگه است، طبیعیه که فداکاری نمیکنه. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام یه ملاقات خصوصی داشت با عمر سعد. اینا حالا شاید کم و بیش شنیده باشید، یه ملاقات خصوصی خصوصی، یعنی ابو عبدالله علیه السلام با 2 نفر سربازای دیگه‌اش رو، یاران دیگه‌اش رو فرمودن، با 2 نفر، یکی از ابوالفضل، یکی از علی اکبر، با این 2 نفر بود و اون طرف هم عمر سعد با پسر خودش و غلام خودش توی خیمه. امام حسین علیه السلام به هر حال مظهر رحمت خداست، به فکر او هم هست که بتونه او رو نجات بده. امام حسین علیه السلام فرمود که عمر این کار رو نکن، انتهاش جهنمه، برای خودت جهنم نخر. میگن، حالا این تعبیر نمیدونم چقدر درسته، انشالله که جسارتی نباشه، میگن که عمر سعد همبازی بوده تو کودکی با امام حسین علیه السلام، میگن اینجوری بود. امام حسین فرمود عمر برای خودت جهنم نخر. او گفتش که من اگه با تو نجنگم خانه و ملک من رو میگیرن. امام حسین فرمود که من بهترشو بهت تو حجاز میدم. گوه اگه من با تو نجنگم زن و بچه‌ام در امان نیستن. امام حسین علیه السلام فرمود من ضمانت بکنم، من تضمین میکنم. هی بهانه آورد، ابو عبدالله جواب میداد. بوی ملک ری به مشامش خورده بود، مستش کرده بود دیگه. بعد نهایتاً قبول نکرد. امام حسین علیه السلام فرمود که بدون که گندم ری رو نخواهی خورد، از گندم ری نخواهی خورد. یه طعنه زد به امام حسین، یه تیکه انداخت، گفت ما به جوش هم راضیه، گندمشو نخوریم به جوش هم راضیه. ابا عبدالله دیگه بلند شد اومد بیرون. تو بوی ملک ری مستت کرده، هدفت اونه، تو با ما نیستی. امام حسین اومد بیرون. خب میدونید کربلا تمام شد، سرهای مقدس شهدا هم آوردن کوفه پیش ابن زیاد. عمر سعد اومد برای اینکه اون ملک ری رو حکمشو براش بنویسن، اومد پیش ابن زیاد گفت امیر الوعده وفا، قرار شد با حسین بجنگم، بکشم او رو کشتمش، اون ملک ری رو حکمشو برای من بنویس. ابن زیاد گفتش که تو ابتدا اون فرمانی رو که بهت دادم که با حسین بجنگی او رو برده بیار بر من، اون رو برده بیار. عمر سعد رفت اون فرمان رو آورد داد بهش. ابن زیاد پاراش کرد، میخواست سند نباشه دست عمر سعد که من به تو دستور دادم با حسین بجنگی، این سند رو پاراش کرد. بعد گفتش که فلان فلان شده، پسر پیغمبر رو کشتی، نازشستم میخوای، برو گم شو. پسر پیغمبر رو کشتی، نازشستم میخوای، برو گم شو. عمر سعد اومد بیرون، میزد رو دستش، میگفت مالی ولل حسین، به من میگفت از گندم ری نخواهی خورد، من طعنه میزدم، میگفتم به جوش هم راضیم، هیچی گیرش نیومد. تو تاریخ هست که حالا اونی که معروف و مشهوره اینی که مختار او رو کشت. توی بعضی از نقل ها هستش که خود ابن زیاد کسی رو فرستاد شبانه او رو تو رخت خواب کشتنش، که بعدنم دیگه نتونه بگه که حکم ابن زیاد بود که به من گفت برو حسین رو بکش، خودم کشتم او رو و خوش خدمتی کردم. خسرت دنیا و الاخره.